بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما در مورد نقل به معنا بود در احادیث. از نظر جستجو عرض کردیم که عموم شیعه قائل هستند به جواز نقل به معنا، ولو از برخی از اهل سنت نقل شده عدم جواز. ادامه دادیم که در اینجا مهم ادله است، وگرنه اقوال چندان ارزشی نداره، چون حتی اجماع هم که باشه اجماع در مسائل اصولی حجت نیست. ادله مخالفین رو پشت سر گذاشتیم. دو تا دلیل داشتن مخالفین، یکی دلیل عقلی بود و یکی دلیل نقلی. می گفتن دلیل عقلی که اگر جایز باشه نقل به معنا، ما دیگه اعتماد نمیتونیم بکنیم، چون فهم راوی واسطه میشه بین ما که مستنبط هستیم با قول امام. بعد دو سه روایت که به عنوان دلیل نقلی مطرح کردن، نقد اینها هم گذشت. فقط این تکه آخر در واقع ماند که روایاتی که شما میارید از پیامبر، از امام صادق علیه ما صلوات الله، اینه که همونطور که میشنوید نقل کنید، نه کم کنید نه زیاد. بعضی ها گفتن این همونطور که میشنویم اگر نقل به معنا دقیق هم باشه بازم صدق کما سمعه میکنه. من دیروز بهتون عرض کردم یه کسی کلام یه نفر رو نقل میکنه، اون قائل اصلی مثلا گفته باید گفت، مثلا ناقل میاد میگه گفتن این مطلب لازمه یا لازم است گفته شود. خب این میگه همونطور که شنیدم. بله، چی شنیده؟ باید گفت. چی نقل کرده؟ لازم است گفته شود. اما لازم است گفته شود با باید گفت میگیم یکیه. دیده باشید دوستان، بعضی وقتا یک قصه مثلا، یک لطیفه، یک حکایت، یک حادثه چند رقم نقل میشه. مثلا چند تا از شاگردهای یک استاد حرف استاد رو نقل میکنن. وقتی نقل میکنن خب کلمه کلمه مقایسه کنی ممکنه یه تفاوتی داشته باشه، ولی میبینیم محتوا هر دو یکیه. دو تا سه تا از شاگردهای مثلا آقای بروجردی میگن آقای بروجردی در درس میفرمود دو تا نقطه، بعد جمله رو نقل میکنن. از سه تا شاگرد ایشون نگاه کنید سه رقم نقل شده، ولی هر سه یک مفاد داره. این هر سه میتونم میگم ما همینطور که از باقی بروجردی شنیدیم داریم نقل میکنیم. لذا موافقین نقل به معنا به مخالفین میگن ما این احادیث رو قبول داریم. اینجا ها دقت کنید دوستان، اینا مناقشه سندی نمی کنن. معمولا روایات اینجا متعدده و اصلا قابل نقاش سندی هم نیست. منتها نکته که هست اینه که در معنا کردن حدیث دخالت میکنن. میگن کما سمعه کما یسمعو با نقل به مضمون در صورتی که دقیق باشه سازگاره. خب بعضی دوستان دیر اومدن، پس تا اینجا دقت کنید ببینیم به قول امروزی ها بیان موضوع شد، یعنی طرح مسئله، تتبع مطلب موقعیت، ادله مخالفین، نقد ادله مخالفین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، میریم سراغ ادله موافقین. میدونیم که ما سه تا کار داریم باید بکنیم، ادله موافقین رو بیاریم و نقدش کنیم اگر قابل نقده، سه مرحله تحقیق خود ماست که اگر چیزی داریم پس کنیم. من دوستان از شما کمک میخوام توی این بحث، حالا فردا پس فردام که تعطیل پنجشنبه جمعه، ببینید اگر فکر خودتون یا مثلا گاهی وقتا با بزرگانی ممکنه معاشرت دارید، جلسه دارید یا نشستی دارید یا حتی مثلا یه جاهایی منابعی، گرچه ما با اینکه گفتم این بحث جدیدیه ولی دستم خالی نیست، اما در عین حال چون بحثی است که در نزد اربابان اصول کمتر مطرح شده، طبیعتاً قابل رشد هست، تکامل هست. حالا این 3-4-5 روز شاید هفته آیندم کلن این بحث ما رو مشغول به خود بکنه، در این مدت کمک ما کنه، ببینیم انشاءالله بحث خوبی رو ارائه بدیم. چه آقای عشقه؟
اون موضوع دلیل عقلشون کنون بیرون دارم اشاره فرمانیم، نقدش نمیدونم کافی بود، اونا حق دارن اصرار داشته باشن روی یه چیزی که میگن توی زبان همیشه خصوصیت های قالب ها و اسلوب ها هست که بعضی ها شد توی برابط بررسی شده بعضی هاشم اصلا نشده، اون وقت این خصوصیت ها رو باید اصلا خود نامه نمیفهمه، این قدم زیاد بوده که ما روایت داریم که رو به ها مستد هم الا من هوه افقه نمیم، یعنی واقعا مورد اصلاح بوده، ما نمیتونیم با اضافه کردن یه قید میخوایم چقدر محدود کنیم، چند تا راوی رو خارج کنیم، آیا وقتی یه قید اضافه میکنیم که ما روایت دقیق رو میگیم بعد برای وقتی میگیم تو عمل همه روایت نقل کننده رو قبول میکنیم تب طول اجازه تفکیک نمیکنیم که این راوی در فهم زبان کسی به عظمت پیامبر یا به عظمت مرتضی آیا دقیق بوده یا نبوده، این نقد نمیدونم واقعا قابل قبولی هست ما بپذیریم یا نپذیریم. این یک دومم امروزه زبانشناسا میگن ما به اندازه افراد گویش داریم غیر از زبان لحظه داریم، یعنی حتی لحظه سره مفتر فرق میکنه، عادت های گفتاری اشخاص رو کسان میتونن بفهمن اینکه معانفت داشته باشن، یعنی اگر مثلا یه رابی تو کوفه زندگی میکرده یا ممکن مدینه زندگی میکرده آیا واقعا عادت های گفتاری حضرت وقتی کلا این کلمه رو به کار میبره ممکن اصلا نکته خاصی توجه داشته باشه، وقتی از کلا اسلوب امام استفاده میکنه این منظور داره.
یه مقداری بحث البته دو سه شاخه پیدا کرد، اصل این مطلب که آیا این نقد دلیل عقلی مخالفین کافیه یا نه، ما هنوز کافی نمیدونیم، این دلگرمی رو به شما میدیم، لذا نمیدونم برگر دارید یا نه، ظاهرا هنوز دست نرسیده. من درسته من دیشب پرش کردم، من نشم از بیان دیگران عبارت اینه، ما بنابراین اصلا برگردیم این محض خاطر شما، ما سیر بحث اینجوری کافی نمیدونیم، من نشان نقد ادله مخالفان از بیان دیگران که بعد بتونم برگردم، اون مرحله تحقیقه، ما الان داریم جستجون. این یه نکته، حتی حالا یه وقت عمری باشه نباشه ما برگردیم بر نگردیم، ببینید بحث گویش یا بحث غیر از گویش، حتی همون حالات مشترک، مثلا ببینید صدا رو اگر بکشی استفهام انکاری میشه، صدا رو اگر زود قطع کنی میشه خبر. دیده باشید صاحب وسائل خیلی وقتا به همین، حتی اینو گویش نمیگن، اینو آهنگ میگن، ایشون میگه که مثلا خیلی وقتا روایات با هم که جمع میکنه به اختلاف آهنگ جمع میکنه، من جمع کردم چند سالیه این موارد زیادی هم تو دفترم یادداشت کردم که صاحب وسائل میگه اینجا امام صداشو کشیده، لذا استفهام انکاریه، با اون مثلا رد فلان روایت سازگاره، در حالی که اگر اینو بدون استفهام انکاری بخونیم تعارض به وجود میاد، یعنی مرحوم صاحب وسائل به اختلاف آهنگ تمسک میکنه، خب اینا که دیگه نمیشه تو اصلا، یعنی اینا دیگه در واقع ربطی به نقل و معنا نداره، این مسئله جدیدیه. یا همون گویش خب نه، اون پس ببینید اون در واقع اصل گرفتن رو، اون در واقع میره تو اون فاز قسمت آخر که تو حفظ گیز داره، داشتیم دیگه تو تحمل، ببخشید تو تحمل، اون به ربطی الان نقل به معنا نداره، یعنی در تحمل گیز داره که اون بحث بعدی ماست. ما اون مسئله آهنگ و گویش و اختلاف لغت رو باید ببریم تو تحمل که اون فاز بعد از ماست، اون بعد از نقل به معنا منتقل میکنیم. البته وقتی که طرف ضعیف باشه قرار تو نقل، حالا حتی نقل عین الفاظ هم بکنه، چون دیگه آهنگ منتقل نمیکنه، آهنگ منتقل نمیکنه، یا لغت رو نفهمه، باز ممکنه یه جایی قرائن رو بیاندازه که امام اعتماد کردن او متوجه نشده، اونو باید ببینیم تو به اصطلاح مرحله آخر. حالا تا ببینیم چی میشه. یکی از اساتید بزرگ ما میفهمودن اینکه صاحب قوانین انسدادی شده حق هم داره، و تعبیر میکردن که اگه کس دیگه هم صاحب قوانین بشه انسدادی میشه، به این تعبیر انسدادی صاحب قوانین. آقای مظفر اینا میگن که این ممایز حق و به سکلا هست، بی خود، یعنی میرزا با اون عظمت یه حرفی زد که خیلی باطفی از حق به سکلاش نمیدونم داره مظفر، یعنی چیز شبیه این خیلی واضح و بطلانه، نمیخواد اصلا بحث کنه، بزایشون انصدار هم بحث نمی کنه. در مقابل برخی از اساتید ما میفهمودن اگر کسی میرزا بشه انصدادی میشه، میرزا نشدن که انصدادی، حتی اینم مبالغه است، اینم ما قبول نداریم، انشاءالله برسیم انصدادم که در پیش داریم. برحال بحث حساسیه، ما معتقدیم با همه اینها روایات گردی به ساحتش نمی نشیند، این اجمالش تا انشاءالله تفصیلاتش بعد.
بحث نساقت شما به تفصیل بحث کردی که دیگه نمیدید، در نظر نمیدید بحث نمید معنا را نمید، بحث نمید در اون کشتار مکنران بودید که دیگه بحث امانت رو اسمت از نساقت کرد، اون این سبب
شما دارم سقه رو که پذیرو کنید سقه رو کنید چه بهش
قابل استمانده؟ اینکه روشنه، بینید وقت
گرفته نقل به معنا با سقه بودن منافات داره؟
داشتن منظورم این که اگه سقه باشه جدونن هم آره با همون حرف بازم باشه دقیقا همون مضمون میتونه،
دقیقا همون مضمون نظر خودش، از کجا میگید که اون درست برداشت کرده؟ مثلا همینه چون سقه درست برداشت میکنه، سقه از آدم خوبیه درست برداشت کرده، سقه معناش اینه، سقه اینه که عجله نمی کنه، من نمیخوام میگم سقه یعنی راستگو، خب حالا اون هست، چون اصل عقلایی عدم خطا داری درست، اما دیگه اصل عقلایی عدم خطا در استنباط که نداری. بسیار خوب. و اما ببینید ادله موافقان مهم اینه دیگه، اونایی که موافقن چی گفتن؟ دوستان موافقین به چهار دلیل میتونن تمسک کنن، این که میگم میتونن چون بعضی وقتا آدم از طرف اونا حرف میزنه، خب اشکال نداره اگه درست حرف بزنه از طرف اونا حرف بزنه، چه اشکال داره؟ اولین دلیلی که براشون میشه آورد برای موافقان دلیل عقلیه، اونا میگفتن عقلی، اینا میگن عقلی، گفتن آقا اگر نقل به الفاظ عین الفاظ لازم باشه اونم با وضعیت زمان پیامبر و زمان ائمه علیهم صلوات الله یک چیز محال عادیه، نمیگیم محال عقلی ها ولی محال عادیه، رواتی می اومدن و مطلب و نقل می شنیدن بعدم باید حاضرین به غایبین هم برسانم. ببینید اینم تکلیف بود، یعنی تو نبود که اینا بشنون، حالا خواستن گوش کنن نخواستن گوش نکنن، خواستن بگن خواستن نگن. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، تا آخر آیه مأمورم بودن. و با اون وضعیت قدیم، ببینید نه ضبط صوت، نه فیلم برداری، نه عادت به نوشتن، نه هر صغیر و کبیری از مسلمان قلم و کاغذ همراهشه، نه ضبط صوت همراهشه، نه تلفن همراه همراهشه فوری ضبط کنه. از کل جهان اسلام، از دور افتاده‌ترین روستا طرف آمده مکه، از امام صادق به عنوان امام یا به عنوان اهل بیت، چون قبول داشتن ائمه رو، حتی اهل سنت هم به عنوان اهل بیت قبول داشتن، به عنوان راویان موثق قبول داشتن، به عنوان اساتید امام صادق و باقر قبول داشتن. اینا میشنیدن، آقا میرفتن روستاهاشون، موظفن بودن نشرش بدن، اصلا مردم مطالبه میکردن ازشون، اینا حدیث میخوندن. خب دو ماه بعد، سه ماه بعد طرف میخواست یک حدیث، اگه حدیث هم طولانی بود، شما در نظر بگیرید یه حدیث دو خط، سه خط، چهار خط میخواست طرف بخواند، اگر میخواست عین الفاظ رو بگه مأمور بود. این عادتا محاله. مرحوم میرزای قومی که کمی اینجا بحث داره میگه یقرب من المحال، بعدش میگه بل هو محال. البته عادتا عقلا که نه، عقلا خب میدونی محال عقلی که نیست، محال انسان ها همه یه حافظه پیدا کنن که یک کلمه یادشون نره، میشه، اما عادتا محاله. این چه تکلیفی میشه که روات مکلف بهش بشن ولی عادتا محال باشه، ولی نقل به معنا اگر باشه نه، بالاخره انسان چیزی رو میشنوه، مضمونش رو تو ذهنش میسپاره، میره شهر خودش. و شما میاد قم مثلا، یه آقای میاد قم، میره دفتر یه مرجع سوال میکنه، حالا عین کلمات اون آقای که تو دفتر مرجع چی بود یادش نیست، ولی وقتی رفت شهر خودش میگه مثلا مرجع ما گفت جایزه یا گفت جایز نیست، یه حالا عین عبارتش یادش نیست دیگه. از این گذشته ببینید، همین ادامه دلیل عقلی ها، ببینید حکمت وعظ برای افادات مراداته، برای افاده مرادات، نه افاده واژه ها. درسته؟ ما واژه ها رو که الفاظی که کار نداریم، گفت منطقی را چیه اون شعره؟ در بند الفاظ نیست، منطقی در بند معناست. بله؟ نه منطقی در بند معناست، کیه که در بند معنا نیست؟ بله، عالم صرفی خب در بند الفاظی که چون کار ساختار لفظی کار میکنه، اما عمدتا ما در بند معنا هستیم و حکمت وضع اقتضا میکنه انتقال معنا. بنابراین تاکید بر نقل عین الفاظ یه تاکید بیخودیه، یه تاکید بیخودی که درد سرساز و مشکلزا هست. بنابراین اولا این تکلیف یه تکلیف غیر ممکنیست که هیچ حکمتی هم تاییدش نمیکنه، پشتیبانش نمیکنه، برعکس حکمت اقتضا میکنه که معنا منتقل بشه تا خود واژه ها و الفاظ. و الا واژه تو این کتاب هم دیدید، مثلا واژه شناسی، این هم باز غلطه، مفهوم شناسی اینا نه واژه شناسی. واژه شناسی کار صرفیه، ما مفهوم شناسی، ولی هر کتابی شما باز کنید مفهوم شناسی براش مهمه نه واژه شناسی، که این مفاهیم، یعنی این واژه ها با مفهومی که داره روشن بشه. این اولا. دو، حالا همه رو میرزیم وسط دوستان تا بعد از این وسط ببینیم چی در میاد. دو، از عقل که بگذریم بنای عقلا، معلومه دوستان بنای عقلا با عقل. در بنای عقلا ما میریم سراغ خارج، برخلاف عقل که میریم سراغ فکر و نظر. بنای عقلا رو شما نگاه کنید، تمام ملل و اقوام، مسلمان و نامسلمان، موحد و ناموحد، چه اونایی که دین دارن معتقد به دین هستن یا دینواره دارن، شما نگاه بکنید میبینید رخصت میدن در نقل به معنا، رخصت میدن. وقتی هم کلامشون رو کسی درست نقل بکنه نه شاکیان نه خب میگن درست نقل شده دیگه، تازه شاکیان باشه بی خود شاکی. اصلا همین ترجمه، ببینید ترجمه از یک لغت به یک لغت دیگه در واقع یک نوع نقل به معناست دیگه، خود ترجمه عربی رو به فارسی، فارسی رو به عربی و هاکذا، خود ترجمه یک چیز روایش جایز عقلا بنا دارن. حال ما که ترجمه نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم از همون لغت به مثلا عرب به عرب منتها عرض کردم باید گفت و بکنیم باید گفته شود، لازم است که همین در همین حد دیگه نقل به معنا. خب این عقلا دارن، بنای عقلا، و این بنا در این که در عصر معصوم هم بوده شکی نیست، و این که ردی ازش نشده شکی نیست. این که در عصر معصوم بوده، برای این که واقعا در صدر اسلام اگر خلاف این بود به قول آقایون لوکانه لبانه، بله اینا تو ذات انسان ها سرشته انسان ها وجود داره، اینطور نیست که مثلا یه دفعه فرض کنید از قرن چهارم پیدا شد، بله ممکنه مثلا ترجمه یک کتاب به یک کتاب مثل ترجمه فلسفه یونان به عربی اواخر قرن دوم و از اوائل قرن سوم شروع شد، ولی اصل ترجمه، اصل نقل به معنا زمان پیغمبر بوده، زمان ائمه بوده، یعنی استمرارش بوده. اینی هم که رد نشده، نشده، فقط ردش همونهاییست که قبلا خوندیم. چی بود؟ کما سمع دیروز خوندیم ها، که حدیث که ما میخونیم از ما میشنوید همونطور که میشنوید نقل کنید، کم زیادش نکنید. اونم که ما جواب دادیم، منظور این نیست که عین الفاظ رو بیارید و یک ذره تغییر ندید، اگر بخواد راده باشه دوستان همین هاست، این هم که ما یعنی موافقین میگن ها، این هم که ما جواب دادیم. البته من دوستان بهتون بگم اگر با عرض ما قبلا آشنا شده باشید، اصلا میدونید که ما اینجور بناهای عقلا رو معتقدیم نه احرازش به اصل معصوم لازمه و نه چی؟ نه امضا میخواد. یه حرف جدیدیست که اگر البته ثابت بشه میدونید اثر خیلی شگرفی هم داره در موانی فقهی. ما معتقدیم که من در فقه و عرف هم اصلا همین فکر رو دنبال کردم که بعضی از عرف ها مثل همین اعتماد به ترجمه نقل به معنا، همین خودش یه عرف دیگه، یه بناست، یه تأسیس عقلاییه. بعضی از عرف ها و بناهای عقلا اینها از ذاتشون سرچشمه میگه، یعنی از اون عقلشون سرچشمه میگه. درسته به یک نگاه عرفه بنای عقلاست، اما به یک نگاه تجسم درک عقله. و اگر یک عرفی از عقل پشتیبانی بشه و تجسم درک عقل باشه، این بر فرضی هم که به اصل معصوم نرسد، نرسه، چون میدونید دلیل عقلی نیاز نیست گزارش حتما به زمان معصوم برسه. ولی ما مثلا فرض کنید، حالا بخوام یه مقدار مثالای اجتماعی سیاسی بزنیم، مثلا تفکیک قوا. خب الان میدونید یه بحثی که در همه دنیا جا افتاده تفکیک قواست، قوه قضاییه، مقننه، مجریه، تقریبا همه کشورها هم دارن، منتها حالا شکلاشون فرق میکنه، اما تفکیک قوا، خب ببینید این یه عرف الان در مسائل سیاسی اجتماعی، تفکیک قوا عرف، یک هنجاره جا افتاده، پس این میشه بنای عقلا. بهش میتونید بگید عرف، بنای عقلا، هنجار، تأسیسات عقلا، سیره عقلا، این واژه‌ای که خودمون آشنا هستیم، یک مصداقش همین تفکیک قواست. ببینید ما اگر این تفکیک قوا رو بذاریم وسط و واقعا به همون تعبیری که من در فقه و عرف به کار بردم، پیشنکاوی، پسینکاوی، واقاوی با اصطلاحات امروز، اینو بررسیش کنیم و ببینیم مثلا عقلا به خاطر عقلشون به این رسیدن به تفکیک قوا، نه به خاطر شهوتشون. یعنی دنیا به ما هو جنگ طلب به این نرسیده، به ما هو شهوتی مثل همجنسگرایی، اونم ممکنه عرف شده باشه، به این نرسیده. به ما هو مستمر به این نرسیده، بلکه به ما هو عاقل که مثلا این خیر الموجودینه. حالا تازه ممکنه گزینه بهتر از تفکیک قوا باشه ها، تو این گزینه های موجود این خیر الموجودینه. خب حالا بعد سوال میشه که در نظام سیاسی اسلام ما تفکیک قوا داریم یا نه؟ مثلا یک کس بگه بنای عقلا بر اینه، بگه خب باید بنای عقلا برسه به اصل معصوم تا امضا بشه. برای چی؟ اگر پذیرفتیم که این تجسد درک عقله، یک، و پذیرفتیم که عقل از منابع چهارگانه است، فرق عقل با عقلا همینه که اون دیگه هیچ که نمیگه امضا میخواد، چون عقل خودش که از منابع مستقله. خب میتونیم بگیم، یعنی اگر سوال کنم در سیستم نظام سیاسی اسلام، در نظام سیاسی اسلام دیگه سیستم نمیخواد، در نظام سیاسی اسلام تفکیک قوا پذیرفته است یا مردوده، میتونیم تمسک بکنیم. البته دوستان اینا باید حدود و شغورش، اولا به ما هم عقلا رسیده باشن به این نتیجه، ثانیا ردی از شارع نرسیده باشه، این دوتا، به ما هم عقلا و ردی از شارع. و جالب بدونید که ما معتقدیم خیلی از بناهای عقلا از همین قبیله، خیلی از بناهای عقلا از همین طریق، یعنی به ما هم عقلا چون میخوان راحت زندگی کنن، عاقلانه زندگی بکنن، نمیدونم سیستم بیمه، سیستم بانک، ما معمولا مثلا میخوایم فرض کنید سیستم بانک رو بگیم امضا شده تو اوفو بالعقود و احل الله البیع، و از یه راه دیگه میتونیم ثابت کنیم اگر واقعا اینها بنای عقلا باشه، یک، و این از عقل حسابگرشون نشأت گرفته باشه، دو، و خلافش هم نباشه. خب یه دفعه میبینی عقلا میرسن به ربا، خب اون خط قرمز ماست، ما در ربا دلیل داریم، یا عقلا میرسن به این که تساوی از هر جهت، جنسیت، دین، خب ما نمیتونیم لذکره مثل حد انسانی، ما خود ما یه سیستم داریم، اونا میذاریم کنار بهرن. خب من معتقدم دوستان در اینجور موارد ما اصلا نیازم نیست که خودمون رو اسیر کنیم به بنای عقلا، هست پیغمبر. البته اگرم میخواستیم اینجاها بودا، نه این که نباشه، ولی وجود داره. خب دوستان این راهی که ما پیشنهاد میدیم خیلی به نظر من راه گشاتر، چون آقایون دیگم مثل مرحوم امام، ایشون هم یه راه دیگه ای پیشنهاد میده، ایشون راجع به سیره های مستحدث میفرماید که اینا درسته، اتصالش به اصل معصوم لازم نیست، چون اگر معصومین ناراضی بودن میگفتن. ایشون از این طریق میخواد درست کنه، اگر ناراضی بودن میگفتن. خب این مشکلات خودشو داره، بعد باید ببینیم این اصلا سیره ائمه بوده که مثلا حالا از یه چیزی در آینده ناراضیان بگن یا نه. مرحوم آقای صدر یه راه دیگه ای باز میره، اون میگه سیره ها امضای نوعی شده. میخوام عرض کنم این راه به نظر میرسه راحت تر و عمیق تر و کارگشادتره. حالا جای خودش دیگه.
بس در واقع امضای بنا همون چیزی که اوغلا دارن تو زندگی شد شده می کنن جمعیدن با همون همون و با همون کیفیت ممکن وارد
یک کمی سریع تر سوال تموش کنیم. نه الان بحث سر اصل جوازه. ما بحثی که مطرح کردیم نقل به معنا حدود و ضوابط، الان داریم اصل نقل رو تثبیت میکنیم. حالا این لابلاها ببینید ضوابط هم چیزی در میاد یا نه، و الا اصل بس الان اصل جواز نقل به معنا. شما چه شما
میفهمید؟ نیازی به اینجا نداره، همون عدم وعده اشاره امضا میدونن
کنم. فرقش اینه که بله اونام که میگن امضا میگن ولو به عدم رد، اما پس از احراز اتصال. فرق ما با اونها همینه که اصلا ما احراز اتصال هم نمیدونم. اصلا اگر احراز کنیم عدم اتصال رو
خلافی نرسید باشد، منظور چیه؟
یعنی
چی؟
یعنی راده اومده باشه. بله راده اومده باشه، منظور اینه. خب این هیچ فایده نداره. اگر یک اوغلا یه بنایی داشتن و راده آمده بود، چطور این استثناء استثنای منقطع ها، یعنی اگر راده آمده بود معلومه که نشد گرفته از عقل نیست. اما در این حال برای که مفاهیم آسون بشه نمی‌باریم.
مثلا
در بین
به اصطلاح موارد موجوده
اون کنده این مورد موجود باشه، این همین دست بکنه اون وقت نمیشه این رو گفته از نظر عقلی باشه باشه، بلکه همین مقام ما داره، ولی عقلی چیزی که اصلا تجلیف زبانی نیست. مکان عبدا خیلی، عقل گاهی بین دو گزینه تعیین میکنه. عقل چطور بین دفع افساد و فاسد چی رو تعیین میکنه؟ میگه فاسد رو دفع کن دیگه. بین افساد و فاسد عقل چی میگه؟ در واقع میگه خیر الموجودینه. بله بین اهم و مهم میگه اهم رو بگه، میگه این خیر الموجودینه. اینطور نیست که عقل همیشه. الان دموکراسی مثلا بحثا بخواد باز کنید، خیلی بحثای دموکراسی واقعش باید یه چیز مزخرفیه. من پیروز با یه مصاحبه داشتم با یکی از روزان ما، گفتم نه نیست مزخرف فردا، ولی واقعا این دموکراسی چیز بی خودی. یعنی بگیم که واقعا مثلا یک فرض کنید شخص تحصیل نکرده یه جوان خامه که زود کلا سرش میره با یه نخبه، ولذا خیلی ها میگن نخبه گرایی بهتر از دموکراسیه مثلا، یا باز تو خود دو مرحله‌ای بکنن میخوام. ولی مثلا نسبت به استبداد اینا میگن این خیر الموجودینه. از عقل بپرسه جواب نمیده، جواب میده دیگه. الان دنیا پذیرفته، همه هم قبول دارن مشکلاتش، منتها میگن خیر الموجودین. و اما دیگه میخواد شما بفهمید، شما میگید الان عقل قابل رد نیست. نیست قابل رد اشاره نیست. عقل منجز قابل رد نیست، عقل معلق قابل رده، چون میخواد از همین پایه درست کنی بری جلو. من نمیتونم رو پایه ناسهی. عقل منجز قابل رد نیست، عقل معلق قابل رد. چی؟ چرا ممکن نیست؟ عقل میتونه بله عقل حسابگر میتونه بفهمه مثلا. مگر بگیم همون حرف اشاعره، این اشاعره رو آقایون ما زنده شون کردن دوباره با اون بله اون جلسه اون شب شما که بودید دیگه، اون حرف اشاعره است که داره از زبان اصفهانی دیگران زده میشه. نه عقل میتونه درک بکنه، عقلی که او بده به رحمان، عقلی که حجته فهمیده میشه. من تو باید احتیاط کرد، باید جمع و جور کرد، باید از میان اوغلا تایید بشه کی گفته عقل درک نمیکنه. این فکر اشاعره است ولو از زبان یه اصولی مثل اصفهانی صادر بشه. گاهی وقتا ما اصولی حرف میزنیم، اشعری فکر میکنیم، معتزلی مینویسیم، همینه دیگه. بلا این قضیه که عقل ما مقتضیات میفهمه موانع رو نمیفهمه، این عین همون جمله العدل ما الحسن ما حسنه و شاره و القوی ما قبه و شاره که مرحوم اصفهانی اینا عیناً داره از اشاعره میارن. حالا ساحتشون بزرگه، ما احترامشون هم میکنیم، ولی این حرف اشاعره است. و اما نقطه سوم من اینجور میفهمم، حالا فردای قیامت اصفهانی بگه من جلو 80-90 نفر 100 نفر در حدی توان علمی که کمم وقت نگذاشیم ما رو اینا، میدونید دیگه عمر ما در روحمینات تلف میشه، در همین حد اینجور ما میفهمم. اینا حرف اشاعرسید چی دیگه. و اما دوستان دلیل سوم، سیره این آخریش عرض بکنم، سیره عملی روات، سیره عملی روات. به نظر شما ما چقدر راوی داشتیم که با قلم و کاغذ و با ضبط صوت و اینترنت و کامپیوتر که هیچی، گوشی همراه که هیچی، بله؟ اما چقدر داشتیم روات که با قلم و دفتر حاضر می شدن محضر امام؟ حالا چقدر داشتیم کار نداریم، چقدر حاضر می شدن بدون قلم و دفتر و کامل. بعد اینا احادیث رو برام مجلسی میگه من المعلوم، من از مجلسی میگم که دیگه میدونی رب و نوع حدیثه، برام مجلسیه دیگه، مجلسی مجلسیه دیگه، میگه ان صحابته و اصحاب الائمه لم یکونو یکتبون الاحادیث عند سماعها. حالا ایشون نمیگه لااقل بعض، میگه اصلا عموم، البته منظورش کل که نیست، عموم نو میگه صحابه، صحابه پیامبر و اصحاب ائمه نبودن که احادیث رو بشنون، و بعید است بلکه محال است عادتا حفظ کنن همه الفاظ رو با یک بار شنیدن، مخصوصا احادیث طولانی، مخصوصا با طولانی شدن زمان، مع تطاول الازمنه. و لهذا کثیرا ما یروا عنهم المعنى الواحد به الفاظ مختلفه ولم ينكر ذلك عليهم. اصلا این سیره بوده. ببینید این با سومی با دومی فرقش اینه که اون میگفتیم سیره عقلا، اینو میگیم سیره چی؟ محدثین، سیره خاصه. اونو میگفتیم جهانیه، این میگیم درون مذهبیه دیگه، درون اسلامیه، از درون سیره مسلمانان همچون سیره هست. حالا من یه چیزم بتونه اضافه کنم دوستان به این عبارت، اصلا اگر فرض کنیم بعضیا میرفتن محضر امام یاد داشتن میکردن، میدونید که بعضی وقتها روات از روات نقل میکردن، روات از روات نقل میکردن، چه بسا اون شخصی که از امام نقل کرده نوشته، ولی اون کسی که برای من و شما نقل کرده چی؟ یعنی نقل به معنا کرده. بخواهم بگم همش نرید بین امام و اون راوی که مستقیم از امام میشنود، ولذا اگر یک اصلا مثلا ثابت کنید که مثلا ابو بصیر علی ابن ابی حمزه بطانی رو با خودش میبرده که بنویسه، چنانچه بعضی هم چیزی گفتن نابینا بوده مثلا میبرده بنویسه، خب علی ابن ابی حمزه مینوشته، آیا اون راوی که میخواست از علی ابن ابی حمزه یا از ابو بصیر نقل بکنه کتاب ابو بصیر و نوشته ابو بصیر رو میخون یا میخون بعدن برای راوی دیگه نقل به معنا میکرد و اون راوی برای من و شما گفته؟ اینطوری هم هست که اینم اگر اضافه کنید قضیه نقل به معنا میشه یک سیره مستمری که ازش نهی نشده. دوستان این سه تا دلیل، عقل، بنای عقلا، بنای راویان حدیث، عمده که کمی معطلمون میکنه خود روایات رسیده از حضرات معصومین هست علیهم السلام که نقل به معنا رو اجازه دادن. انشاءالله روز آینده باید روایات برسیم.